أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، بزرگوارانی که طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در مبحث ادله‌ای که در خصوص وحدت وجود و موجود بود که یکی از اونها کشف و شهود بود، خب عبارتهایی رو خوندیم از ابن عربی، مکاشفاتی که داشتش، مطالبی رو توضیح دادیم، ادامه این عبارتها مونده بود. من باز لازم میبینم یه توضیحات تکمیلی نسبت به قبل بدم، چون این بحثی که الان شان خب شروع میکنه بحث قطب هستش و بحث قوس هستش، یا بحث اون اولیاء الله هستش که برای اولیاء الله این کشف هایی که اتفاق میفته چنین و چنانه. در خصوص ولی یا قطب یا قوس یا پیر، تعبیرات مختلفی که شده، اینها کسانی هستن که به باطن عالم رسیدن، ادعا اینه، علم به واقعیات پیدا کردن، متصل به حضرت علم الهی شدن، تسلط و اشراف به اعیان ثابته پیدا کردن و تمام ملکوت عالم و قیوب عالم و اینها در ارتباط با این اولیاء الله هستش، با این اخطاب هستش. خب اینها اکابر صوفیه این اولیای خدا رو دستبندی میکنن، و این قسمتی هم که از فتوحات ابن عربی داره مطرح میکنه معرفی و دستبندی این اولیاء اللهه. اول باید روشن بشه که در چه قسمتی داریم حرف میزنیم، حالا ولو اینکه مکاشفاتی رو میخواد نقل بکنه، مکاشفه ای رو از رجبیون میخواد نقل بکنه، اما باید ببینیم که در چه قسمتی از فتوحات مکی هستیم. این تقسیم بندی ها رو کردم. من و میز جوادای تهرانی همون تقسیم بندی که متصوفه کردن رو در صفحه 112 در عنوان مطلب هفتم، نظر و گفتار عرفا و صوفیه در بارد ولیشون میاره. یکی که اینا رو معرفی میکنه میگه جمعشون عبدالن، اوتادن، نقبان، نجبان، حواریون هستن، رجبیون هستن، محدثون هستن، صدیقون هستن، ائمه، اقطاب و غیر ذالک. اینا نام میبنیم. بعد میفهمن شرح مفصل این طبقات را در جزء ثانی کتاب فتوحات مکیه مذکور است، که حالا همین جزء ثانی رو ما داریم میخونیم، و قسمتی از آن در مبحث مکاشفه از گفتار دهم کتاب حاضر خواهد آمد، که همون قسمت رو داریم میخونیم انشاءالله تعالی. بعد میفهمن چنانچه صنفی از اولیا به والهان و عقلاء مجانین موسوم هستند، که شرح اوصاف آنها را نیز در جزء اول فتوحات در مبحث مکاشفه نقل خواهیم کرد انشاءالله تعالی، که اونو ما گفتیم، عقلاء مجانین رو ما گفتیم. بعد یه عبارتی رو آورده ایشون که خیلی مهمه، از حجویری. حجویری یک کتابیه به اسم کشف المحجوب، مال ابوالحسن علی ابن عثمان حجویریه این کتابه. ایشون مال سده 5 هجری قمری بوده. این از منابع بسیار معتبر و مهم متصوفه، یعنی خیلی میبینین توی کتابها استناد به ایشون میکنن، و خودش خود یک شخصیت مطرح صوفی بوده. لذا معلوم میزه جوادای تهرانی در تعداد عدد اولیا و توضیحاتی رو از این کتاب حجویری میارن. عبارت اینه که این حجویری ملقب بوده به داتا گنج بخش، این لقب هم داشته. می نویسن از ایشان 4000 که مکتومانند و مر یک دیگر را نشناسند و جمال حال خود هم ندانند. 4000 از این اولیاء الله هستند که اینها یک دیگر را نمیشناسن، حتی ایطوری که به حال خودشون هم اونقدر اشراف و تسلط هم ندارن، به اینجا میرسه. و در کل احوال از خود و از خلق مستورن و اخبار بدین مورود است، به این صورت وارد شده و سخن اولیا بدین ناطق و مرا خودن در این معنا خبر عیان گشت الحمدلله. که حالا مثلا اینو من به لطف خداوند اینو من فهمیدم. بعد میفهمن اما آنچه اهل حل و عقدن و سرهنگان درگاه حق جل جلاله 300 که ایشان را اخیار خوانن و 40 دیگر که ایشان را ابدال خوانن و 7 دیگر مر ایشان را ابرار خوانن و 4 که مر ایشان را اوتاد خوانن و 3 دیگرن که مر ایشان را نقیب خوانن و 1 که او را قطب و قوس خوانن و این جمله مر یک دیگر را بشناسن و اندر امور به اذن یک دیگر محتاج باشن و بدین اخبار مروی ناطق است و اهل سنت بر صحت آن مجتمع. و بعد اینو استناد میکنه به اخباری که هستشو و این عدد اولیا رو با یک دستبندی خاص ایشون مطرح میکنه. مرو میزا جواد آقا میفهمن شماره های فوق با آنچه که محی الدین در جزء ثانی فتوحات نوشته است در بعضی موارد اختلاف داره، که حالا میخوام اینو بخونیم. باری از همه اولیا برتر و بالاتر در هر زمان قطبه که او ولی بسیار کامل پرمایه معما آمیزی است که به مراحل عالی کمال رسیده و خود را محور نظام دنیا و آخرت دانسته و مدعی شاهی و حکم فرمانی بر همه می باشد. این پایینم ذکر کردن مؤلف میگوید عمده و تمام ملاک برجستگی و عظمت و امتیاز ولی از سایر مردم همان رسیدن به مقام فنا و پیوستگی اوست به خدا بر اساس وحدت موجود تصوف و عرفان، و بحث ما در مسئله وحدت بعد از این خواهد آمد ان شاء الله تعالی. پس اینا چه ویژگی دارن؟ اینها فانی فالله و بقای بالله پیدا کردن. تعدادشون هم از حجویری نقل کردش و گفتش که این مسئله هم در جزء دوم فتوحات مکیه ابن عربی اومده، اما تفاوت داره با مطالب حجویری. بعد یه عبارتی داره از جناب آقای دکتر، بله، از دکتر غنی، دکتر قاسم غنی. ایشون یه کتابی داره تاریخ تصوف، این از کتاب‌های مرجعه و ایشون محقق بوده معنای حقیقی در تصوف، خب خیلی قور کرده در کتب ایشان و دستبندی های جالبی داره. از صفحه 242 جلد دوم تاریخ تصوف در اسلام میگوید، میگه به عقیده صوفیه اولیا کسانی هستند که مقام قدسی دارن، به خدا نزدیکن و نشانه نزدیکی آنان این است که قادر بر اعمال فوق الطبیعه هستن، یعنی کرامات و خوارق عادت دارند. خب پس اینها کسانی هستند که اوج تقرب به پروردگار رو دارن و دارای کرامت هستند، امور خارق العاده انجام میدن به مانند انبیا. اینها کسانی هستند که اولیا مطرح میشن. اولیا مصداق الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون هستند و هر کس به آنها زحمتی برساند مرتکب معصیتی نسبت به خدا شده. هر کسی اینا رو اذیتی بکنه، این مشکلی برای اینا درست کنه، مرتکب معصیت شد. اگرچه برای فرار از اعتراض فقها صوفیه گفتن، صوفی اومدن گفتن چیکار بکنن، بخاطر اینکه فقها اینا رو تکفیر نکنن، گفتن آقا فرق میکنه اون چیزی که در ارتباط با متصوفه و اخطاب هستش و اولیاء الله هستش با نسبت انبیا و اهل البیت وحیشون فرق میکنه، جنس وحیشون فرق میکنه. میگه این حرف رو زدن برای چی؟ به خاطر اینکه این فقها اینا رو تکفیر نکنن. اما مسئله چیه؟ میفرماین که وحی و الهامی که به انبیا میشود با وحی و الهامی که به اولیا عنایت میشود فرق دارد. یعنی در مورد اولیا درجه نازل وحی و الهامه، اما در عمل معتقدن که جنس وحی و الهام یکیست و آنچه از کتب صوفیه مستفاد می شود این است که ولی به واسطه ارتباط نزدیک به خدا به مقامی می رسد که حجاب بین او و عالم غیب مکشوف می شود و اولیا در خلسه و جذبه به مقام نبوت و اخبار از مغیبات می رسند و اخبار از مغیبات می رسند و شرط لازم وصول به این مقام نه علم عمیق در حکمت الهی است، نه متصف بودن به اعمالی که در نظر خلق و مطابق عرف و عادت و ظاهر شرع پسندیده خلق است، و نه ریاضت و تجرد و چیزهایی که مردم حسن خلق می نامند. خلاصه آن که ولی ممکن است واجد همه این صفات باشد یا فاقد آنها. تنها چیزی که شرط لازم است جذبه و بی خودی است که علامت خارجی فنا و رهایی از تعینات شخصی است. این مهمه. حالا مثلا فرض طرف علوم ظاهری رو خونده باشه یا علوم ظاهری رو نخونده باشه، اینها مهم نیست. مهم همون فناء فی الله که جذبه یا بی خودی اونا رو مطرح میکنن. سلام علیکم. هر که مجذوب حق شود در حال حیات و پس از مرگ از اولیا محسوب می شود. بعضی از افراد هستند که فنا در این دنیا پیدا نمی کنند. فنای ذاتی و مندک که در ذات ربوبیتشون به بعد مرگ منتقل میشه. ولی خب در همه حالت هم بادم اونجا ولی میشن. و نشانه ولایت او قدرت بر اتیان خوارق العادات. خوارق عادات اتیان یعنی آوردن خوارق عادات و کراماته. غالبا اولیا به گمنامی زندگی میکنن و گمنام میمیرن و به گفته حجویری از ایشان 4000 که مکتومانند. به عقیده صوفیه نظام دنیا متوقف بر این اولیاست و سر بزرگ اولیا قطب و قوس نامیده میشود. قطب بزرگترین صوفی عهد و حاکم بر اولیاء الله و هر وقت اراده کند در فاصله یک چشم به هم زدن جمیع اولیا با تیل عرض از اطراف و اکناف دنیا در گرد او مجتمع می شود. پس این عبارتیه که از جناب حجویری آوردیم، از جناب آقای قاسم غنی هم آوردیم که میرزا جوادآقا تهرانی در مطلب هفتم اینو آوردن. خب حالا اینا رو من توضیح دارم که جو بس باشه. معجزه، بله ببینین معجزه با کرامت یک صدخه. اگر فردی ادعای نبوت داشته باشه به اون خارق عادت تعبیر به معجزه میشه، اما اگر ادعای نبوت نداشته باشه همون کار انجام میده، بهش میگن کرامت. لذا گاهی اوقات نسبت به معجزاتی که از حضرات معصومین صادر شده بعضی از متکلمین تعبیر به کرامت کردن، اما اون خارق عادتی که از نبی اکرم و انبیا مطرح شده اونا تعبیر به معجزه کردن. این تقسیم بندی رو کردن. کایت الله سیدان در کتاب دروس اعتقادیشون این تقسیم بندی رو مطرح میکنن. از بعضی از متکلمین میگن اگر چنانچه فرد ادعای نبوت بکنه به اون خارق عادت میگن معجزه، اگه ادعای نبوت نکنه دقیقا همون سنخابو میگن کرامت. میخوام بگم این تقسیم بندی شده در بین متکلمین. خب این مسئله رو من مطرح کردم. حالا ببینید جناب قاسم غنی میگه که متصوفه برای اینکه در معرض تکفیر فقها قرار نگیرن گفتن آقا این چیزهایی که بر اولیاء الله نازل میشه، فرود میاد، با اون چیزی که در ارتباط با انبیا به عنوان وحی متفاوته. گفته اینا درجه نازلشه، ولی ایشون میگه چی؟ میگه در عمل همون سرسپردگی که امت باید نسبت به انبیا داشته باشن، این فقرا به تعبیری بهشون میگن، فقرا درویشان باید نسبت به قوس و قطب خودشون همین سرسپردگی رو داشته باشن. پس هیچ تفاوتی نمیکنه، چون وقتی که فانی فلاح بشی، مندک که در ذات ربوبیت باشی، چه نبی باشی چه ولی باشی فرقی نمیکنه. وقتی متصل به حضرت علم الهی باشی و خطا در اون راه نداشته باشه، چه ولی باشی چه نبی باشی فرقی نمیکنه. پس همون سرسپردگی هم داشتم. حالا ببینید، من نمونه هایی رو میخوام عرض بکنم، شاید اینطوری به ذهن بیاد که اینها مال خرق، مال صوفی هایی هستش که فرقه ای هستن، اما متصوفه حوزوی این چیزها رو قبول ندارن و تنها شونات وحی و اون جایگاه ها رو نسبت به انبیا و اهل البیت میان مطرح میکنن. ما میخوام بگیم نه، همین سرسپردگی در ارتباط با تصوف حوزوی هم مطرحه. حالا من چند عبارت از شما برای شما میخونم از کتاب نور مجرد. نور مجرد صاحب این کتاب فرزند علامه تهرانی هستش، که یک کتابی رو دارم مراد نور مجرد در بزرگ داشته پدر خودشون نوشتن. علامه تهرانی روح مجرد داره که مراد روح مجرد استاد خودشون حداد هستش. ایشان در جلد اول صفحه 547 میارن که میگن عامل حرکت سالک بعد از رسیدن به استاد خبیر همان محبت خالص و ارادت تام او به استاد بوده و از لوازم این محبت تبعیت محضه و بدون چون و چراست. سالک در برابر استاد باید اراده و اختیار را از خود سلب کند و عبد محض باشد. حالا شما ببینید که اگه یه نفر بخواد که چنین تعبیری رو نسبت به پیامبر اکرم مطرح بکنیم، ما نسبت به پیامبر باید چگونه باشیم؟ باید عبد محض باشیم، یعنی چی؟ مطیع محض باشیم به معنی، و اینکه تبعیت محضه باید داشته باشیم نسبت به نبی اکرم، نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت. ایشون میگه تمام این مسائل هم نسبت به سالک، نسبت به قطب خودش، استاد خبیر خودش، مرشد خودش، چه این جایگاهی رو باید داشته باشه. یا نمونه دیگه مطرح میکنن که در نور مجرد جلد اول صفحه 581 میگه باری مهمترین عامل در سیر و رشد سالک محبت و ارادت تام و اعتماد به تربیت و مقام استاد است. ذره تنزل از ارادت و اعتقاد به استاد و مشاهده نقصان در وی یا مشاهده تقدم و تفوق خود در کمالی از کمالات و فضائل بر استاد، خود به خود باب افاده و استفاده بین آنها را مسدود نموده و در اثر آن شاگرد از فیض تربیت استاد محروم می‌گردد. حالا شاید در جهات طرف فضیلت داشته باشه، اما نباید اینا رو لحاظ بکنه، حالا استاد من اینها رو نمی‌دونه، این میشه در اون سیر سعودی خودش به مشکل می‌خوره. اینم یه عبارت. عبارت دیگه باز در جلد اول نور مجرد صفحه 554 می نویسن که اما مؤمن و محب واقعی بعد از ملاحظه ادله‌ای که بر حجیت و عصمت قول و فعل امام علیه السلام دلالت دارد و بعد از علم به این که انسان کامل آینه تمام نمای حضرت حق و محل ظهور و تجلی اسماء و صفات حسنای پروردگار است، در برابر قول و یا فعل معصوم علیه السلام و یا ولی خدا، کنار هم دیگه، معصوم ولی خدا، اگرچه موافق با ظاهر شر نباشد، هیچ استراب و تزلزلی به خود راه نمیدهد. ولی خدا یه چیزی بخواد خلاف شر باشه، با ظاهر شر نسازه، میگه همونه. تزلزلی به خودش راه نمیده. چرا؟ به خاطر اینکه به حضرت علم الهی متصفه، متصله، و اینکه این فنای فلاک شده، مندک فی ذات ربوبیت شده و تشخص خودش دیگه مطرح نیست و لازم کنه. اگر او را به سخت‌ترین کارها امر نمودن و فرمودن که خود را از بلندی به پایین بینداز، یا زندگیت را با دست خود آتش بزن، یا هر امر دیگری که به ظاهر مستلزم هلاک انسان است، بدون درنگ و تأمل و از روی تو رغبت با انجام باید انجام دهد تا طعم شیرین و حقیقی ایمان را ذوق کند. عبارت تبعیت محضی که دارن مطرح میکنن اینم. یه عبارت دیگه هم بخونم وقت گرفته نشه. در کتاب اسرار ملکوت مال فرزند دیگه علامه تهرانی سید محسن هستش، جلد سوم صفحه 245، اینشان نوشته که مرحوم والد یعنی علامه تهرانی رو کردن به مرحوم حداد و عرض کردن اگر این لیوان پر از خون باشد و شما به من امر کنید که آن را بخورم، بی تأمل و بی درنگ خواهم خورد. یعنی دیگه اینجا تبعیت محضه میشه در ارتباط با قوس، در ارتباط با قطبی که مطرح میشه. خب حالا اینو من از باب توضیح مطالب ذکر کردم که بالاخره مطالبی که از ابن عربی میخوام بخونیم، ببینیم که آخر به قطب میرسه و وزرای قطب و جانشینان قطب میرسه، چه جایگاهی متصوفه برای قطب قائل استش، حتی متصوفه حوزوی. حالا ببینین ابن عربی چگونه بحث رو شروع میکنه. در همین جلد سوم فتوحات مکیه ایشان بحث رو مطرح میکنه با این چاپ بیروتی که الان در دست من هستش. بحثی که ایشون میخواد شروع بکنه، بله، از صفحه 297 ایشون این بحث رو شروع میکنه. بله بله، از صفحه 296 به بعد این بحث رو شروع میکنه. ببینین ایشون میاد میگه که ما اولیای خدا، مردان خدا داریم، به اینا میگیم عالم انفاس. خب بعد میاد چی رو مطرح میکنه؟ قوس رو مطرح میکنه، قطب رو مطرح میکنه. میگه قطب، این اقطابی که بودن در طی تاریخ، اینها یا دارای خلافت باطنی و ظاهری بودن یا تنها دارای خلافت باطنی بودن. ببینید قطب شرطش اینه که دارای خلافت باطنی باشه. حالا میخواد خلافت ظاهری داشته باشه یا نداشته باشه. چرا خلافت باطنی؟ به خاطر اینکه این وقتی به عیان ثابت رسیده، فانی فلاح شده، این خلافت باطنی یا حکم باطنی رو پیدا کرده. خب بعد فرمودن جمعی یا اکثریت اقطاب، اینها فقط دارای خلافت باطنی هستن، دارای خلافت ظاهری نیستن. خب خلافت ظاهری به چه معنی؟ یعنی حکومته، اینکه بین اجتماع به عنوان لیدر کار باشی و بخوای اجتماع رو بچرخونی، به عنوان خلیفه باشی، خلیفه ظاهری بخواد باشی. بعدشون معرفی میکنن، میگه جمعی از اقطاب که اینها هم دارای خلافت باطنی و هم ظاهری هستن، اینها کی بودن؟ میگه یکی ابوبکر بود، یکی عمر بود، یکی عثمان بود، علی بود، حسن بود، معاویه ابن یزید بود، عمر ابن عبدالعزیز بود و متوکل بود. که جلسه قبل اینو ما توضیح دادیم و نقدهایی که جمعی از علما و علامه طباطبایی نسبت به این عبارت ابن عربی داره، میگه که چطوری میتونیم ایشون رو اهل این طریقت بدونی که با اینکه متوکل رو میاد قطب ظاهری و باطنی میاد معرفی میکنه. بعد میگه جمعی از اینها ولایت ظاهری، به تعبیری خلافت ظاهری نداشتن. اینها کی بودن؟ میگه مثل احمد ابن هارون و رشید سبتی بود یا ابو یزید بسطامی، با یزید بسطامی بود. اینا رو معرفی میکنه. تا این قسمت رو ما خوندیم، اما این قسمتی که این جلسه میخوام توضیح بدیم که تو این دستبندی که نسبت به قطب ها نسبت به اولیای خدا میکنه، میخواد برسه به رجبیون، چه مسائل رو میخواد مطرح بکنه، ایشان میفهمه که ما در هر دوره یک قطب یا یک قوس بیشتر نداریم. اسم اونو چی میذاریم؟ اسمش رو میذاریم عبدالله. اسم اون قطب در هر دوره عبدالله. استناد به آیه‌ای در قرآن میکنه که نبی اکرم رو به عنوان عبدالله که مطرح کرده، میگه یعنی مقام قطبیت نبی اکرم رو داره مطرح میکنه. و بعد نبی اکرم هم هر کسی که حالا خلافت باطنی و نیز به خلافت ظاهری رسید یا نرسیدش، این به عنوان عبدالله مطرح میشه. بعضیشان میفهمن در هر دورم دو، حد اکثر دو امام بیشتر نیست، که اینها دو امام به منزله وزیر همون قوس و قطب مطرح میشن و در حقیقت این دو جانشین این قطب خواهند شد. یکی از اینها محدود به دیدن عالم ملکوته و یکی از اونها در عالم ملکه، که اگر چنانچه این عبدالله این قطب فوت بشه، یکی از اونها جایگزین اون قطب میشه. خب اینو مطرح میکنن. بعد خب اینجا ما توضیح دادیم در جلسه قبل که اسم اینا رو چی مینامن. بله، نام یکی از این دو امامو اسمشو میذارن، یکیشو عبدالرب، اسم دیگه هم میذارن عبدالملک. این دو امامی که در هر دوره‌ای با قطبی هستن، که وقتی قطب از دنیا بره، این عبدالرب و عبدالملک، اینها یکی از اینها جایگزین قطب میشه. خب وقتی جایگزین بشه یک امام کم میشه، یک امام دیگه‌ای بعداً باز تعیین میشه. یعنی در هر دوره‌ای یک عبدالرب و یک عبدالملک در کار خواهد بود. خب تا اینجا ما اینو توضیح دادیم. از اینجا به بعد چی رو میخوام بگیم؟ ایشون وقتی که بحث عبدالرب و عبدالملک رو مطرح کرد و عبدالله رو مطرح کرد، بعد میان وارد بحث حواریین میشن. میگه در هر زمانی یک حواری خواهد بود، که این چیه؟ این یاری کننده دین خداست با شمشیر و با برهان. برهان مرادش چیه؟ برهان مراد معجزه‌ه. یعنی این حواریینی که مطرح میکنه، این حواری که در هر دوره هستش، این علاوه بر این که به صورت یدی و جسمانی مدافع دین خداست، یعنی جنگجویی از فرماندهی از بزرگی از لیدر نظامی هستش، این دارای برهان بر اون دین هست. یعنی دقیقا همون مسائلی که نبی اکرم مثلا داشته، همون قابلیت هایی که نبی اکرم داشته و دلیل بر دین که معجزه بوده، میگه این حواری هم داره. خب چون کی معرفی میکنه حواری رو؟ ایشون رو معرفی میکنه به نام زبیر ابن عوام، که این زبیر میگه هم به تعبیری سیف الله بوده و هم دارای کرامات و معجزاتی بوده، که همون معجزاتی که در خصوص نبی اکرم بر دفاع بر دین بوده، در ارتباط با زبیر ابن عوام هم مطرح بوده. خب من تا اینجا رو بخونم متن رو، باز بریم سر جریان قسم دیگه ای از اولیای خدا، ببینیم به چه صورته. اومد به کتاب من صفحه 229 پاراگراف دوم، و من هم رضی الله عنهم الائمتو ولا یزیدون فی کل زمانین علا اثنین لا سالس لهما الواحد و عبدالرب و الاخر و عبدالملک و القطب و عبدالله. قال تعالی، این در سوره مبارکه جن آیه 19 همه، و انه لما قام عبدالله، یعنی محمدن صلی الله علیه و سلم، و لکل رجل اسم الهی یخصه به یدعا عبدالله ولو کان اسمه ما کان فالاقطاب کلهم عبدالله والعیمتو فی کل زمانین عبدالملک و عبدالرب و هم اللذان یخلفان القطب ازامات و هما للقطب به منزلت الوزیرین الواحد منهم مقصور على مشاهدت عالم الملکوت و الاخر مع عالم الملک. اینا اصطلاحات خیلی مهمه در فهم مطالب صوفیه. مثلا گاهی وقتا صحبت میشه یک جا میگه که ولی این فلان شخص عبدالرب بوده، میگه این چی عبدالرب بوده. اینا به اصطلاحات اینا خیلی مهمه که اینا ببینید چه معرفی داره میکنه ابن عربی و از این جلد سوم به بعد این اصطلاحات رو به کار میبره. اینجا میگه من به تعبیر این منظور چیه، میگه معرفی رو من قبلا کردم، دستبندی اولیاء الله من در جای خودش کردم. خب در این قسمت ترجمهش اینه که میگه و از جمله ایشان رضی الله عنهم، اینها ائمان امامانن که در هر زمانی از دو بیشتر نمیشون و سومی ندارن. نام یکی از این امام هر زمان چیه؟ یکیشون عبدالرب. نام دیگری چیه؟ عبدالملک. نام قطب چیه؟ عبدالله. خداوندم فرموده چی؟ و انه لما بله و خداوندم فرموده و انه لما قام عبدالله، و اینکه وقتی عبدالله برخاست قیام کرد به تعبیری، که منظور اینجا از عبدالله حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس همه قطب ها عبدالله و همه امامان در هر زمانی عبدالملک و عبدالرب نامیده میشوند و همین دو امام پس از مرگ قطب جانشین او میشوند و این دو به منزله وزیر برای قطبن. یکی از اونا محدود به دیدن عالم ملکوته و دیگری محدود به دیدن عالم ملکه. حالا این عبارت ترجمه آقای محمد خواجوی هم بخونم در این خصوص که این عبارت رو چگونه ایشان ترجمه فرمودن. بله عبارت ترجمه در صفحه 19 هستش، عنوانی گذاشتم به عنوان امامان و از جمله ایشان رضی الله عنهم امامانن که در هر زمان از دو بیشتر نمیشون و سومی ندارن، یکی عبدالرب و دیگری عبدالملک و قطب عبدالله. خداوند هم میفرماید و انه لما قام عبدالله، یعنی انگامی که بنده خدا قیام کرد، سوره مبارکه جن آیه 19 هم، یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس هر رجل و از این مردان را اسمی الهی است که بدان اختصاص داشته و عبدالله خوانده می شود، نامش هر چه می خواهد باشد. بنابراین اقطاب تمامشان عبداللهن و امامان در هر زمان عبدالملک و عبدالرب می باشد و اینان همان دو نفری هستند که چون قطب رحلت کند به جایش قرار می گیرند و آن دو نسبت به قطب به منزله دو وزیرند، یکی از آن دو محدوده فرمان رواییش مقصور و محدود به مشاهده عالم ملکوت و دیگری با عالم ملک سر و کار دارن، که مکمل هم دیگه میشن چی؟ در ارتباط با همون قطب و عبدالله. خب بعد این عبارت رو ایشان میاره یک قسمت هایی رو مرحوم میرزا جلال‌های تهرانی حذف میکنن، چند صفحه رو حذف میکنن، که حالا این چند صفحه رو اگه بخوام ما از رو بخونیم طول میکشه، ولی من یک اشارات نسبت به اونها داشته باشه ما و برسیم دستر رجبیون. ببینید همینطور که حجویری در کتاب خودش اولیاء خدا رو تقسیم بندی کرد که مثلا اوتاد چند تا هن، عبدال چند تا هن، قوس چند تا، امام چند تا تقسیم بندی کرد، ابن عربی هم این تقسیم بندی رو میکنه و برای هر کدوم عنوانی میزنه. مثلا در صفحه 18 هم از ترجمه آقای خواجوی عنوان این بودش که رجال الهی در این طریقت کسانی هن که به عالم انفاس نامیده میشن. بعد چی رو مطرح میکنه؟ عنوان بعدیش اقطابه، عنوان بعدیش امامانه. عنوان هایی که موضوع دیگه من رو میزا جادات تهرانی چون مرتبط به بحثش نیستش، میخواد تقسیم بندی نسبت به اولیاء الله داشته باشه و بره سر رجبیون و کشفیت رجبیون رو مطرح بکنه، اینا رو دیگه نمیاره.
اما خب دونستن این تقسیم بندی ها لازمه و معرفی اینها برای یه نفری که بخواد تصوف بخونه باید بدونه که اوتاد با ابدال فرق میکنه، اینها وظایفشون متفاوته. در صفحه 20 از این ترجمه ایشان اوتاد رو میارن، مثلا از جمله ایشان رضی الله عنهم اوتادن و آنان در هر زمان چهار نفرن، نه کم میشن نه زیاد میشن. حالا ببینید یه عبارت هایی در روایات ما هم هست که حالا ما ورود به روایات نمیخوام پیدا بکنیم که اونجا مثلا در عصر غیبت امام زمان الان کسانی هستن به عنوان اوتاد هستن، کسانی هستن که یک جوری امام زمان کارهاشون رو به واسطه اون افراد انجام میده. چنین چیزی میخوام بگم هست در روایات، اما این تقسیم بندی ها متفاوت و نحوه ورود اصلا با اون چیزی که در روایات فرق میکنه. حالا ایشان در مورد اوتاد میگن که از ایشان شخصی بود در شهر فاس دیدم که بو ابن جعدون گفته میشود، مزدبگیری بود که حنا را علک میکرد، خدا به واسطه یکی از ایشان مشرق عالم را حفظ می نماید و ولایت و حکومتش را در آن ناحیه است و به دیگری مغرب و به دیگری جنوب و به چهارمی شمال را حفظ می فرماید. معیارشون چیه؟ معیار کعبه. اینا چهار نفرن، یکی سمت شماله، یکی سمت جنوبه، یکی سمت شرقه، یکی سمت غربه، که هر نقطه به برکت این اوتاد حفظ می شن. یعنی اینا ولایت باطنی و این نقطه در محضر این افراد هستش. خب اینا روشون شروع میکنم به معرفی کردن و استنادم میکنم به این آیه قرآن. میگه که در قرآن اومده سوره مبارکه نبأ آیه 6 و 7، علم نجعل الارض مهادا و جبال اوتادا، مگر زمین رو بستر و کوها رو میخا قرار ندیم؟ میگن لذا اسم دیگه اینها جباله، این اوتاد جباله، اینها میخای زمین هستن به تعبیری. حفظ زمین به برکت این چهار نفرت اوتاده، که این اوتاد باز زیر مجموعه چی بودن؟ قوس بودن. اینه قسمت. قسمت بعدی بعد ابدال ایشان مطرح میکنه، میفهمن از جمله ایشان رضی الله عنهم ابدالند و آنان 7 نفرن که نه حکی که نه کم میگردن نه زیاد، یکی بمیره یکی جایگزین میشه. خداوند به توسط ایشان اقالیم و نواحی 7 گانه عالم را حفظ میکنه. آنان دانای بدان که از امور و اسراری که خداوند در ستارگان سیار از حرکاتشان و فرو آمدنشان که در منازل تعیین شده به امانت نهاده از می باشن. خب اینم نسبت بینا اینان را ابدال می نامن، زیرا وقتی موضعی را ترک کردن و خواستن بدلی عوضی از خیش را به واسطه امری که مصلحت و قربت می دانن بر جای خود گذارن، شخصی را بر صورت خیش در آنجا باقی می گذارن که هر کس وی را مشاهده کند شکی در این که وی همان شخص است نمی کند، در حالی که او خودش نیست بلکه وی شخصی روحانی است که بدلش او را برای قصد و هدفی که خود می داند باقی به جای خیش گذاشته. بنابراین هر کس که وی را در این قوه نیروست او بدله. اینا کسانی هستند که جای خود جای بوچه هم میگن ابدال، جای خودشون یک نیروی رو میدن که وقتی نگاه میکنیم مثلا میگه همه علی نامی که میشناسه همون علی نامه، فکر نمیکنین علی اول با علی دوم متفاوت شده. به اینا بعدی جد به اینا میگن ابدال و مسئولیت دارن نسبت به کل این نظام آفرینش و ستارگان و چنین و اینا رو حفظ میکنن. بعدی رو معرفی میکنه نقبای. نقبا میگه از جمله ایشان رضی الله عنهم نقبا میباشد، اونا در هر زمان 12 نقیبند که نه کم میشن نه زیاد، بر شمار برجهای فلکی میباشن که 12 برجه. اینم در مورد نقبا. بعد این نجبای، از جمله ایشان رضی الله عنهم نجبا میباشن و آنان در هر زمانی 18 که نه کم میشن نه زیاد، مسئولیت خودشون رو مطرح کردن تا میرسن به چی؟ به حواریون. به حواریون که برای میده جاده ها میارن. خب عبارتی که آورده میشه ایشان آوردن اینه، بله در صفحه 233 سی و من هم رضی الله عنهم الحواریون و هو واحد فی کل زمان لا یکون فی اثنان فاذا مات ذلک الواحد اقیم غیره و کان فی زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم از زبیر ابن العوام هو کان صاحب هذا المقام مع کثرت انصار دین به صرف. میفهمون از جمله اونها رضی الله عن حواریونه، در هر زمان فقط یک حواری وجود داره، هرگاه آن یک نفر بمیرد شخص دیگری جایگزینش میشود. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم زبیر ابن عوام آن یک حواری بود به تعبیری، با وجود اینکه در آن زمان کسانی که دین را با شمشیر یاری می‌کردند زیاد بودند، اما زبیر صاحب این مقام بود. فالحواریو من جمع فی نصرت دین بین السیف والحجه فاعطی العلم والعبارت والحجه واعطی السیف والشجاعت والاقدام و مقاومت التحدی فی اقامت الحجه علا صحت دین المشروع. می فهمن پس حواری کسیست که یاری دین هم از شمشیر سیف و هم از دلیل و برهان استفاده کند، لذا چنین شخصی هم دانش یعنی سخنوری و برهان، هم شمشیر شجاعت اقدام و انجام تحدی برای استدلال بر درستی دین مشروع داده می شود. ببینید تحدی چیه؟ در ارتباط با قرآن بر اعجاز خودش تحدی کرده دیگه، مبارزه طلبی کرده. همین فردم می تونه که بعد از نبی اکرم چنین تحدی رو نسبت بر حقانیت دین داشته باشه. خب بیشتر با توضیح دادم. کل معجزت التی للنبی ولا یقوم بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم به دلیل الذی یقیمه علی صدقه فی مدعاه الی حواریه فهو یرسل معجزته ولا یقیمها الا علی صدق نبیه صلی الله علیه و سلم هازا مقام الحواری. دیگه اینجا کامل توضیح داده مانند معجزه‌ای که پیامبر داشتن، یعنی چی؟ در مقام تحدی برای اثبات حقانیت خودشون استفاده میکردن، معجزه‌ای که پیامبر داشتن. لذا بعد رسول خدا فقط حواری ایشان است که دلیل ایشان بر درستی ادعای پیغمبریشان را برپا می‌دارد و در نتیجه اوست که معجزه را، یعنی از پیامبر معجزه را به ارث می‌برد. خیلی تعبیر عجیبیه ها. ابن عربی نسبت به زبیر، زبیر کسی هستش که در جنگ جمل مقابل آقا و مولا امیر المؤمنین و حسنین که تشریف داشتن به طرفداری از عایشه در جنگ جمل شرکت کردش همراه طلحه. چنین وضعیتی داشتش این زبیر و فرزندش که چه جنایت هایی کردش، فرزندش چه جنایت هایی نسبت به شیعیان کردش. خب چنین فرمی بود این معجزه رو ارث برده از پیامبر اکرم به تنها حواری هم همینه. عجیبه یه بارد. خب پس اینطوری شدش که در نتیجه اوست که معجزه رو به تعبیری به ارث میبره و اون صرفاً در اثبات به تعبیر راستگویی پیامبرش استفاده میکند، یعنی در جای دیگه استفاده نمیکنه، فقط برای راستگویی و حقانیت پیامبرش استفاده میکنه. این چنین مقام حواری، حواری چنین مقامی داره. مرحوم میرزا جوادی تهرانی پاورقی دارن، حالا بله هم پاورقی یک رو از رو میخونیم هم دو رو. مرحوم میرزا جوادی آقا در پاورقی دو دیگه طاقت نمیارن. ایشون میفهمن مؤلف میگوید خوانندگان محترم توجه فرمایید، آیا هیچ شخص با اطلاع منصفی با بودن مانند علی علیه السلام میتواند احتمال چنین مقامی را برای زبیر ابن عوام بدهد که این اولین رجل مکاشف یعنی محی الدین به طریق قطع و کشف برای زبیر اطلاع میده؟
مسئله عجیبی که مسائلی که اشکالاتی که میشه گرفتش به ابن عربین حرف عجیبیه که آقا این هم سیف و هم معجزه رو از پیامبر این به اسم برده و این دلیله و این همون کار برای حقانیت نبی اکرم این کار رو میاد انجام میده. یعنی تنها هم ایه اول بگه زیاده، چند نفر رو بگه زیاده، یکیشم زبیره، یکی نه حواری در هر دوره یکیه، بعدی که پیامبر مرد چیه این تنها معجزه رو به ارث برده و این داره این کار انجام میده. خیلی چیز عجیبیه. پاورقی اول ایشان در عبدالرب مسئله رو مطرح میکنن، این مسئله خوبه از رو خونده بشه. جای دیگه جزء ثانی فتوحات عیزن محی الدین میگوید در صفحه 571 میفهمن و ما من قطب الا و له اسم یخصه زائد على الاسم العام الذي له الذي هو عبد الله سواء كان القطب نبيا في زمان النبوة المقتوع بها او وليا في زمان شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك الامامان لكل واحد منهما اسم يخصه ينادى به كل امام في وقته هناك فالامام الايسر عبد الملك والامام الايمن عبد الرب وهما للقطب الوزيران وكان ابو بكر رضي الله عنه عبد الملك وكان عمر رضي الله عنه عبد بله وكان عمر رضي الله عنه عبد ربه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ان مات صلى الله عليه وسلم فسمي ابو بكر عبد الله وسمي عمر عبد الملك وسمي الامام الذي ورث مقام عمر عبد الرب ولا يزال الامر على ذلك الى يوم القيامه. این نکته در توضیح اون عبارتی که من گفتم قطب میگن چی؟ عبد الله. دو تا وزیر، دو تا امام در هر زمان بیشتر نیست. یکی شما میگن عبدالملک، یکی شما میگن عبدالرب. حالا سوال میشه در زمان پیامبر اکرم این دو وزیر کی بودن؟ عبدالملک و عبدالرب کی بوده؟ میگه ابوبکر بود و عمر بودش. وقتی پیامبر از دنیا رفت ابوبکر شد خلیفه، خب یک امام کم میشه دیگه، اون کیه؟ باز خلیفه بعدی، یعنی عثمان میشه عثمان و عمر میشه چی؟ به عنوان اون دوتا امام، عبدالملک و به تبریه عبدالرب. عبارت اینه: هر قطبی علاوه بر اسم عمومی خیش اسمی که مخصوص اوست و آن اسم عبداللهست، فرقی ندارد که قطب خودش در زمان یک پیغمبری ثابت شده پیغمبر باشد یا در شریعت محمد ولی باشد. این مطلب درباره دو امامه، یعنی هر همزمان هم جاری است، یعنی هر یک از آن دو اسم مخصوصی به خود دارند و هر امامی با آن اسم یعنی خوانده می شود. پس امام جانب چپ عبدالملک، امام جانب راست عبدالرب و این دو وزیر قطبن. از این رو در هنگام زندگانی رسول الله تا وقت وفات ایشان ابوبکر رضی الله عنه عبدالملک بود، عمر چی بود؟ عبدالرب بود. و پس از فوت ایشان ابوبکر عبدالله میشه، عمر میشه چی؟ میشه عبدالملک. یعنی از عبدالرب میاد به عبدالملک تغییر میکنه. در زمانی که پیامبر بود پیامبر شد عبدالله، ابوبکر وزیر جانب راست پیامبر میشه چی؟ میشه عبدالملک. وزیر چپ میشه چی؟ میشه عبدالرب. چپ روش کرده؟
ارادتش به عمر
که بیشتر. بله، ابوبکر عبدالملک، عمر عبدالرب. خب بذارید یه بار دیگه بخونم. بله راست، بله درسته. امام چپ میشه عبدالملک، امام راست میشه عبدالرب. اینطوری میشه. بعد که پیامبر از دنیا میره ابوبکر میشه چی؟ عبدالله. عمر میشه چی؟
دوباره سر جا خودش
از امام راست امام چپ میشه جای امام راست بعد عثمان میاد
عثمان میادش بله جای امام راست شاید هم این بحث بشه تقدم داره چپ به راست اینم شاید بگیریم از یک لحاظی شاید میگیم که بعدی شد چپی از با دست چپ میشه از اینطوری نه و پس از فوت ایشان ابوبکر عبدالله و عمر میشه عبدالملک و امامی که وارث مقام عمر هست میشه عبدالرب نام نهاده میشه و جریان تا قیامت به همین صورت پیوسته ادامه پیدا میکنه. پس اینم توضیح دیگه بود که میرزا جواد آقای تهرانی قسمت دیگه از فتوحات رو بردن که کامل روشن بشه جریانی که نسبت به دو امام و دو وزیر و عبدالله به چه صورت خواهد بود.
الان معینه که چی این اینو یه مخفی هم گفت روز قیامت هست دیگه الان باید باشن
بله دیگه الان من نمیدونم دیگه باید ازشون سوال بکنی از خودشون که سوال میکنی هر گروهی میگن این قطب ما او قطب ما عبدالله حالا عبدالله زیاده دیگه به تعداد فرقه های متصوفه عبدالله داریم و به تعداد فرقه های متصوفه عبدالملک و عبدالرب داریم مختلفن دیگه الان نمیشه مستقیم گفت که الان من در جریان نیستم که هر فرقه رو باید سوال بکنی که بله مثلا میگن که فرقه گنابادیه اون قطبش که بود مجذوب علی شاه بودش حالا عبدالربش کی عبدالملک شی اینا رو دیگه باید خودش سوال بکنه خود توضیحاتی داره
این تقسیمات که ابن عربی ادعا میکنه بقیه هم عین همین تقسیمات قبول دارن
مختلفه حرفا یک شکلی نه هر کسی برای خودش یه تقسیم بندی هایی داره مختلفه ولی میخوام بگم که متصوفه خانقایی هم خیلی اهتمام دارن به مطالب مولوی و ابن عربی اینطوری نیستش که مثلا میگن نه ما اینو چیز نمیکنیم خیلی تاکید دارم به مطالب ابن عربی و مولوی خیلی خوب این عبارت رو خوندم عبارتم از جناب آقای خواجوی هم بخونیم ترجمه‌شو بله میفهمن از در صفحه 24 عنوان دارن حواریون و از جمله ایشان رضی الله عنهم حواریون است و او در هر زمانی یکی بیش نیست و دو نفر در یک زمان نمی باشند و چون آن یک از دنیا رفت دیگری به جایش قرار می گیرد در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زبیر ابن عوام صاحب این مقام بود و حواری کسی است که در یاری و نصرت دین بین شمشیر و حجت و دلیل جمع آورده علم و عبارت و حجت بخشد و شمشیر و شجاعت و اقدام داشته باشد مقامش حقیقت جویی در اقامه حجت بر درستی دین مشروع است مانند معجزه‌ای که پیامبر راست ولی پس از رسول خدا اقامه نمی‌کند جز حواری اوست مانند معجزه‌ای که پیامبر راست یعنی پیامبر دارد ولی پس از رسول خدا اقامه نمی کند جز حواری او و آن به وسیله دلیلی است که بر راست گفتاریش در آنچه رسول اقامه کرده اقامه می کند پس او معجزه را به ارث می برد و آن ولی آن را جز بر راست گفتاری پیامبر صلی الله علیه و سلم اقامه نمی کند یعنی فقط در ارتباط با نبی اکرم که این چیزی رو می خواهد اقامه بکنه اما قسم دیگه میدونیم فرصت داریم یه چند دقیقه دیگه وقت داریم فقط همینم اشاره کرده باشم قسم دیگه رجبیونه حالا اینها رو مرحوم میرزا جواد آقای تهرانی که نقل کرده خودش محوریت داره در فهم مطالب صوفیه اما چون افراد ممکنه بگه آقا در بحث کشف حالا اولیاء الله رو تقسیم کردن به کجا میخواد برسیم ایشون میخواد بحث رجبیون رو مطرح بکنه که رجبیون اینها قسمی از این اولیاء الله هستن عبارت اینه و منهم رضی الله عنهم الرجبیون و هم 40 نفسا فی کل زمان لا یزیدون ولا ینقصون و هم رجال حالهم القیام به عظمت الله و هم من و هم من الافراد و هم ارباب القول الثقیل من قوله تعالى سوره مبارکه مزمل آیه پنجم انا سنلغی علیک قولا ثقیلا، میگن در مورد اینها آورده شده. و سمو رجبیون لان حال هذا المقام لا یکون لهم الا فی شهر رجب من اول استهلال هلاله الى انفصاله ثم ينفدون ذلك الحال من انفسهم ولا يجدونه الى دخول رجب من السنة الاتيه. خب عبارت که اینجا آورده شده اینه که از جمله بازون اولیای خدا رضی الله عنهم رجبیونن، اونا در هر زمان 40 نفرن که نه تعدادشون افزون میشه و نه تعدادشون کاسته میشه. اونها مردانی هن که موقعیت و وضعشون اینه که عظمت خدا را آشکار سازن و ایشان صاحبان قول ثقیلن که در این آیه به اون اشاره کرده که ما به زودی سخنی سنگین به تو به تعبیری میرسانی. به ایشان رجبیون میگن، چرا؟ زیرا حال این مقام بر ایشان فقط در ماه رجبه، از آغاز تا پایانش حاصل میشه و بعد اینها رو از دست میدن و تا ماه رجب سال بعد اونو ندارن. در رجب، چرا میگن رجبیون؟ این اولیای خدا اون مکاشفاتی که میخواد انجام بگه در رجبه. البته بعدن هم میگه بعضیاشون تقلیل میشه، قلیل میشه، سبک میشه مکاشفاتشون در ماه‌های دیگه، اما اوجش در ارتباط با ماه رجب هستش. و قلیل من یعرفهم، ها بله از رو بخونم ترجمه ایشانم، صفحه 25 رجبیون. از جمله آنان رضی الله عنهم رجبیونن و آنان در هر زمان 40 نفسن که نه کم میشوند و نه زیاد، و آنان رجال و مردانی هن که حالشان قیام به عظمت الهی است و از افراد می باشن. افراد یا افراد اینجا برده، و از افراد می باشن. اینان صاحبان قول ثقیل یعنی سخن سنگینن، چنانچه خداوند فرموده انا سنقل، اینجا عبارت فکر کنم اشتباه نوشته، سنلقی اینجا نوشته سنقلی، اشتباه نوشته اینجا سنلقی علیه قولا ثقیلا، ما گرفتاری گران به تو القا خواهیم کرد، و اینان در آن جهت رجبیون نامیدن که حال این مقام آنان را جز در ماه رجب از آغاز استهلال هلال ماه تا انقضایش نمی باشن، سپس این حال را از خیش گم میابن تا دخول ماه رجب سال آینده. و قلیلون من یعرفهم من اهل هذا الطریق و هم متفرقون فی البلاد و یعرف بعضهم بعضا، منهم من یکونو بالیمن و به شام و به دیار بکر، لقیت واحدا منهم بدونی سیر. اینو من سرچ کردم چیم ببینم چه نقطه‌ای هستش دقیق، چیزی پیدا نکردم. به دونعی سیر من دیار بکر، ما رأیت منهم غیره و کنت بالاشواق الى رؤیتهم و منهم من یبقى علیه فی سایر السنه امرون ما مما کان یکاشف به فی حال فی رجب و منهم من لا یبقا علیه شیعون فی ظالم من ظالم.
دیار بکر هست که موسیم در ترکیه
هست، آها در ترکیه نوشته
دیار بکر، اینجا
من دیار بکره یا دیار بکر کلن یک شهره،
ترکیب مزجیه.
آها خب پس اگه ترکیه مثلا، بله دونه سیر. خب ترجمه اینه که اندک هستن کسانی که آنان را به عنوان اهل این راه میشناسن. خیلی رجبیون رو کم میشناسن. آنان در سرزمین های مختلفی پخشن، پراکندن و خودشون همدیگه رو میشناسن. برخی از ایشان در یمن و شام و سرزمین بکر یا رو هم رفته اگه به صورت نتجی حساب بکنیم دیار بکر، من یکی از ایشان را در دونیسیر که جزی از سرزمین بکره یا دیار بکره دیدم، ولی شخص دیگری از آنها را ندیدم، در حالی که شوق زیادی به دیدارشون داشتم. برای گروهی از این رجبیون در سایر ماه‌های سال غیر از رجب مقداری از حال مکاشفه‌ای که در حال رجب برایشان وجود داشت باقیه و برای برخی دیگر از اینها همین مقدارم در ماه‌های دیگر سال غیر از ماه رجب باقی نمیمونه. جمعیشون ماه رجب که همشون اوج مکاشفه رو دارن، در ماه‌های دیگه بعضی هاشون مکاشفهشون خیلی کم میشه، بعضی هاشون مکاشفه ندارن. این تقسیم مدیر رو کرده. ترجمه آیه بر اسمش رو همش فراموش بکنیم، آیه خواجوی در صفحه 25 اینه که و از صاحبان این طریق کم کسی آنان را میشناسد. آنان در شهرها پخش و پراکندن و برخی از آنان برخی دیگرشان را میشناسد. از کسانی که در یمن و شام و دیار بکر هستند با یک نفر در دونیسر از دیار بکر برخورد کردم و از آنان جز او کسی را ندیدم، در حالی که بسیار شوق دیدارشون رو داشتم. در میان آنان کسی است که آنچه را در حال خود در ماه رجب مکاشفه کرده است برایش تا سالهای دیگر باقی میماند و کسان دیگر از آنان هستند که از آن مکاشفه چیزی برایش باقی نمیماند. خب اینا معرفی بودش در مورد از انصاف اولیای خدا. حالا بحثی که میخوام مطرح بشه که بمانه برای جلسه آینده، من فقط اشاره بکنم اینه، ایشون میگه که این رجبیون، این اولیای الهی که چنین جایگاهی داشتن، در رجب من یکیشونو که دیدم در دونیسر ایشونو ملاقات کردم، ایشون اینو میگفتش که اینها در مکاشفاتشون شیعیان امیرالمؤمنین رو به شکل سگ و خوک میبینن. اینو بخواه بگه تای قضیه اینه که این دیدن مطرح کرده شیعیان رو به شکل سگ و خوک میبینن، که این مسئله رو که ایشان اشاره میکنه توجیهی که بله آقای خواجوی مطرح میکنن در پاورقی، خودشون شیعه هستش دیگه، نمیتونم چی قبول بکنه، میگه چی میفهمن، همینو من بخونم بعد دیگه حرفهای بعدی بمانه برای جلسه بعد. درس پاورقی صفحه 26 میفهمن این دو بخش حواریون و رجبیون هر دو به هم تشابه دارند و هر دو موضوعی شگفتن که به عنوان یک کشفی که حضرت شیخ از ناقلش نقل کرده در بقعه امکان گزارده می شود و اظهار نظری چه له و چه علی بر آن نمی شود. میگه اینشون آمده فقط نقل کرده، نگفته رجبیون که آدم خوبی هستن، که گفته آقا رجبی ما دیدیم، رجبیون 40 نفر، یه رجبی دیدی گفته ما شیعه رو به شکل سگ و خوک میبینه. شیخ نگفته که درست گفتن، اما باید توجه بکنه که آقای خواجوی داره اولیای خدا داره معرفی میکنه و در تعریف رجبیونی که مطرح میکنه اینا عظمت خدا رو نشون میدن، چنین و چنان چی نگفتن، یعنی اینو خودش تایید میاره دیگه. حالا ایشون گفته نشون اصلا اظهار نظر نکرده، گفته رجبی دیده، گفته اینطوری گفته. خب و اظهار نظری چه له و چه علیه برهان نمیشود، زیرا این چنین چیزها از زبیر عوام صحابی نقل و دیده نشده، مگر آنکه قائل شویم حواری کسی است که شأنش اعمال چنین اموری باشه. اتفاقا ایشون داره خودش معرفی زبیر رو میکنه، خودش میگه زبیر، ایشون میگه چون در زبیر اسمی آورده نشده، ایشون له و علی حرفی نزدن. ایشون نگفته که ما گفتن زبیر، ایشون خودش میگه زبیر، نگفته کسی گفته زبیر، خودش زبیر رو معرفی میکنه. و چون بدو حواری رسول خدا میگفتن باید در این امت این گونه باشد. اما در مورد رجبیون موضوعی است که باید بدان توجه داشت، و آن این که اهل سنت تمام شیعیان و فرقه‌های مختلف آن را رافضی نمی‌نامند، و همانطور که در مقدمه و پانویس‌های مجلدات قبلی بیان داشتیم، آن دسته از شیعیان را که شیخین را سب و دشنام می‌دهند رافضی می‌نامند. چنانچه حضرت شیخ هم گفته الروافض من اهل شیعه، و گفته آنان که درباره ابوبکر و عمر نظر بد دارند و درباره علی قلوف. این عمل یعنی سب به شیخین از اعمال زشت بعضی از شیعیانشون میگه نباید سب به شیخین نباید بکنین. شوخیش اینه که ما دیگه بالاخره اگر شما شیخین رو قائل هستی که به عنوان شیعه اینا قصد به خلافت کردن، قرآن هم میگه که الا لعنت الله علی القوم الظالمین، ظلم از این بالاتر که حجت خدا رو خانه نشین بکنن، همسرش رو مورد ضرب و جر قرار بدن، هم مسلمات شیعه هستش دیگه. خب اگه اینا مستحق لعنه بشن کی مستحق لعنه؟ این عمل یعنی سب شیخین از اعمال زشت بعضی شیعیانه، و نپندارم چنین کاری مرضی امامان ما علیهم السلام باشد، چون هر چه باشد اینان هر چه باشد اینان قدیسان اهل سنت از برادران مسلمان ما هستند. اینا چون مقدسن اهل سنت برادران، همچنان که امامان از قدیسان شیعه میباشند. میگه چون اینا بزرگ ایناش، باید اینا که توهین بکنی نباید تو این رو، چون اینا نزد برادران ما اینا بزرگه.
من راضی نیستم.
بله، توهین به هر یک موجب بغض و کینه و نفرت دشمنی طرف دیگر میگردد. در قرآن خداوند مؤمنان را دشنام بتان نهی کرده و فرموده در مقابل این عمل شما آنان هم از روی نادانی خدای را دشنام میدهند، استناد بیم کنند. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. آنچه را که غیر خدا میخوانند دشنام مگویید، که از دشمنی و نادانی خدای را دشنام گویند، بدین سان برای هر امتی عملشان را بیاراستی، و عاقبت بازگشت آنها به سوی پروردگارشان است و از اعمالی که میکردن خبرشان میدهند. بعد میفهمه از طرفی ما در احادیث و روایات صحیح تنسیسی از جانب ائمه علیهم السلام بر این امر ندیدیم، جز کلیاتی از قبیل اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تاب دهو علی ذلک، و تولی و تبری. و جز اینها ما تولی و تبری داریم، نه لعن و دشنام که گره رو باز نمی کنه و گره کوری بر گره کور دیگر است. با این همه این گروه رجبیون هم مجهول و سببن و هم مجهول و نسب، و یک ماه رجب به آن حال بودن تا حال دیگر مجهولی بر مجهول دیگر است، که پاسخش با مکاشف رجبی است نه حضرت شیخ، چون ایشان ناقل سخن این مکاشف است نه منشی آن، و پیش از یک نفر هم در عالم امکان از اینان دیده نشده. لذا این امر از جهت خبر واحد بودنش و نیز از جهت مجهول و سبب بودنش در بقعه امکان واگذارده می شود.
برای یکی که بقیه امکان پس ممکن میدونه که شیعه خوبیه، دومی که گفت امنه راضی نبودن، یک بحث یکی امنه راضی نیستن به یکی اظهار در مقابل سنی ها اظهار لعن و سب و یرخو که آیه هم میگه لا تسب و که اون هم مقالمس کنن. یه مسئله براعت باطنی، این کسایی که اون آقای رجبی اونا رو به شکل حکم میده خودش تصریح میکنه که هیچ کس خبر نداشتن داشتن اظهارم نمیکرد. خود ما شافعیم، یعنی اظهار براءت نمیکرد. یعنی میخوام بگم از این جهت هم خلاف سیره اهل بیت انسان نه، همون اعتقاد قلبی شده به خاطر همون میگه اینا
بله. این دو بحثه باید تفکیک بکنیم، یکی لعن علنی نباید کرد یک بحثه، اما اینا یا مستحق لعن هستن یا نیستن. اگه اینا مستحق لعن نیستن، هیچ که مستحق لعن نیست، کسی که قصد به خلافت آقا امیرالمومنین بکنه. سقط حضرت محسن در ارتباط با این فرد بود و و و خیلی مسائلی و بدعت ها و تفرقه در جامعه مسلمین و گماردن افرادی که به مانند معاویه به عنوان استاندار که بعدن چه مشکلاتی رو به وجود آوردن و ریشه تمام این جنایت ها در نظر گرفته میشه، این خودش یه بحثه. اینها رو باید بحث داره که بالاخره این آقای رجبی که ابن عربی به عنوان ولی خدا میدونه و یقین کرده که رجبیه، رجبیه یعنی ولی خداه، بعد میگه خب شیعیان رو به این شکل دیدم، شیعانو به این شکل دیدم، در حال این بحث قابل تأمل. حالا بیشتر در خصوص این متنی که هستش توضیح میدیم. مرحوم از امام یه تعلیقه ای دارن بر فسوس، اونجا هم به این قسمت که میرسن بسیار تند، بسیار تند نقد میکنن این حرفو، که انشالله بل انشالله در جلسه بعد از روی اون تعلیقه هم میخونیم و ببینیم به چه صورت. بالاخره میخوام بگیم این مکاشفه نسبت به این رجبیون که اینها از اولیای خدا هستن، چنین جایگاهی هستن، تکلیف اینه که حالا بخوام ما دینمون، اونم مهمترین اصل و خداشناسی رو بخوام مبتنی بکنیم به کشف غیر معصوم، بخوام بگیم این امر خطاییه. هرچند که ابن عربی هم این مطالب آورده به عنوان ولی خدا، ولی باید بدانه که وضعیت این گونه، یعنی مثالهای نقضشون میخواد بیاره نسبت به کشف و شهود که باید بگیم وحدت وجود و موجود هم که مبتنیه به اون کردید، نمیتونیم به این کشف اعتماد بکنیم، این دلیلی نیستش، الا عقل باید باشه یا دین شرع وحی باید اونو تأیید بکنه، که اون باز میره در بخشهای بعدی بررسی وحدت وجود و ادله عقلی، بررسی وحدت وجود با نصوص دینی و این چیزی اثبات میشه یا نمیشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.